بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين محور سوم که در مورد نظریه جناب آقای سروش مطرح شده غایت علوم هست. آیا از نظر غایت علوم میتوان علوم را به دینی و غیر دینی تقسیم کرد یا نه؟ عبارتشون به این صورت هست، من را متن عبارتشون میخونم. فرمایند در اینجا مسئله از ظرافتی برخوردار میشود. به گفته حکمای ما غایت تابع موضوع است، یعنی تعریف علم از روی غایت در واقع به تعریف علم بر اساس موضوع برمیگردد، چون غایت از موضوع استقلال ندارد. لذا برای علومی که واقعاً وحدت موضوعی دارند تعریف به غایت به تعریف به موضوع برمیگردد. پس یک مقدمه ای را مطرح کردن و آن با استناد به کلام حکمای اسلامی که غایت در هر علمی تابع موضوع آن علم است. طبق این قاعده ایشان این را اینجور تفسیر کرده: تبعیت غایت از موضوع یعنی تعریف غایت بدون تعریف موضوع معنی نداره. بنابراین ما برمیگردیم سر همون بحث قبلی، محور قبلی که بحث موضوع بود. خب چون در موضوع گفته شد که دینی و غیر دینی، حالا به خصوص در علوم طبیعی دینی و دینی مطرح نیست، اینجا هم مطرح نیست. این نکته اولیست که آلاشان در بحثشون بیان کرد. و در ادامه میگویند که علوم دو دسته میشن: علومی که موضوع واحدی دارند و علومی که موضوع واحدی ندارند. در علومی که موضوع واحد دارند، مثلا علم فرض کنید که فیزیک، خب موضوع طبیعی داره، علم شیمی موضوع طبیعی داره، علم زیست شناسی مثلا موجود زنده موضوع بحثش هست، فلسفه مثلا موجود به ماه و موجود موضوع بحثشه، در ریاضیات عدد موضوعه. ما یک سر علومی داریم که اینها موضوع واحدی دارند. در این علوم این قاعده ای که حکما گفتن جاری است، یعنی اینا تعریف به غایت مستقل از تعریف از موضوع نیست. پس همون حکمی که راجعه به موضوع گفتیم اینجا هم میاد، یعنی اینجا هم دینی و غیر دینی مطرح نخواهد بود. اما اون علومی که موضوع واحدی ندارن، امور مختلفی است مورد بحث قرار میگیره، یک چیز واحدی، یک واقعیتی محور بحث نیست که از احراز ذاتیش بحث بشه. در این علوم چون موضوع واحد نداریم غایت خیلی مهم میشه، یعنی اونی که ملاک وحدت مسائل علم خواهد شد، اون ملاک و محور موضوع نیست، اون ملاک و محور غایته. پس ایشون بحث دومش این است که در علومی که موضوع واحد ندارند غایت نقش آفرین میشه، اون وقت میتوانیم به لحاظ غایت، چون غایت ها مختلفه، اغراض مختلفه، میتوانیم بگوییم که اینجا علم دینی یا غیر دینی داریم. حالا عبارتش هم میخوانم: اما در علومی که وحدت موضوعی ندارند غایت اهمیت پیدا می کند و محور وحدت مسائل آن علم می شود. دو تا مثال هم میزنم برای این، یکی از علوم حوزوی، یکی از علوم حالا به اصطلاح دانشگاهی. در علوم حوزوی اصول فقه را مثال میزنم، مانند اصول فقه که درباره موضوعش اختلاف بسیار شده است، اما در غایت آن اختلافی نیست. غایتش چیست؟ و آن این که شخص فقیه در امر استنباط احکام شرعی ابزار معینی در دست داشته باشد. این اصول فقه غرضش واحده. حالا موضوعش هم شاید که ادله اربعه هست، مثلا بعضی گفتن کتاب و سنت و اجماع، بعضی گفتن نه موضوع علم اصول فقه ادله اربعه هست به اضافه استصحاب یا چیزهای دیگه. از در اینکه موضوعش چیست آراء مختلفه، اما در غایتش هیچ اختلاف نیست. تمام علما اتفاق دارند که غرض و غایت اصول فقه این است که فقیه ابزار استنباط دستش باشه، یعنی یک سلسله قوانینی قواعدی که با اینا میتونن استنباط بکنه. لذا اصول فقه از علوم ابزاری است. همه علومی که موضوع واحد ندارند ولی غایت واحد دارند علوم ابزاری هستند. مرادشان از علوم ابزاری اینی که در خدمت یک غرضی است، یعنی یک غرض و غایتی رو میخواد برآورده بکنه. در چنین علومی میتوان از علم مکتبی و اسلامی یا غیر مکتبی و غیر اسلامی سخن گفت. پس در علومی که موضوع واحد ندارند و غایت نقش اساسی را تعیین میکنه، ایفا میکنه، اینجا میتونیم نسبت به غایت بگیم حالا این غایتش مکتبیه یا نه، دینیه یا نه. توجه فرمودید؟ خب ببینید، حالا طبق این قاعده ای که گفتن درست است که همه علوم غایت دارند، اما اون علومی که موضوع واحد دارن غایت تبعی است. یعنی غایت اونجا نقش ثانوی ایفا میکنه. نگاه اول و اون محور اول موضوعه. دقت کردیم؟ غایت ثانوی میشه، تابعی میشه. اما در علومی که موضوع ندارن چه بکنیم که این مسائل رو به هم گره بزنیم؟ چی میتواند محور وحدت مسائل یک علم باشه؟ موضوع واحد که نداره که. اونجا غایت خودش نقش موضوع ایفا میکنه. دقت میکنید؟ لذا فرق میگذارن بین اون علومی که موضوع واحد دارن و اونایی که ندارن. درست است که همه علوم غایت دارن ها، ولی خب توجه داشته باشیم که اونجا غایت نقش ثانوی داره، در این علوم غایت نقش اساسی ایفا میکنه، نقش کلیدی داره. بله. چی چیه؟ موضوعش.
اصول فقه؟
همین قواعد، یعنی قواعد مختلفی است که مثلا حجیت خبر واحد یک مسئله است، حجیت ظواهر یک مسئله است، اصول عملی یه موضوع نشد که. قواعد دیگه، ابزارها و قواعد استنباط. غرض این علم این است که ابزارهای استنباط رو به فقیه بده، میشه قاید. خب همانند دوچرخه و دوچرخه سواری که حالا قبلا مثال زدن، گفتن ما دوچرخه اسلامی و غیر اسلامی نداریم، اینجا میگن چرا اگه غایت رو به میان بیاوریم اونجا هم میتونیم بگیم دوچرخه سواری دینی، دوچرخه سواری غیر دینی، چون غایت که به میان بیاد همان میشود. همانند دوچرخه و دوچرخه سواری که به خودی خود اسلامی و غیر اسلامی ندارد. دوچرخه یک وسیله است، نمیشه گفت دوچرخه اسلامی بود، دو تا چرخ داره، فرمون داره، چی داره؟ اسلام غیر اسلامی نداره. و هکذا سوار شدن، دوچرخه سواری که بشینه روی زین مثلا پاش حرکت بده، این دیگه اسلام غیر اسلامی نداره. اون فن دوچرخه سواری بلد بودن. اما حالا برای چی سوار میشه و برای چی میسازه؟ دوچرخه را برای چه می سازن و برای چه سوار می شود، چرا اون برای چش می تونه مکتبی و غیر مکتبی باشه. ولی از جنبه قایت می تواند اسلامی و غیر اسلامی داشته باشد. این راجع به یک علم.
قایت هم یک چیز نیست در علم.
بله.
قایت در علم باز یک چیز نیست. اونو که موضوعش متعدده.
بله. یعنی اینجا.
قایت ها مختلف بشن و در این صورت چون تعدد پیدا می کنن.
بله. طبق اون قاعده ای که گفتن اگر بنا باشه ما دینی و غیر دینی داشته باشیم باید تعدد باشه. اینجا میگن تعدد راه داره. چون قایت متعدد میتواند باشد.
در اصول که قایت متعدد نیست. این مثالی که ایشون
میزنن درست نیست. قایت اصولا نیست. بله حالا نه مثال را ذکر کردن برای اینکه بله یک علمی است که موضوع واحد ندارد، قایت واحد داره. حالا برای این مثال ذکر کردن. بعد مثال دوم که از علوم تجربی علوم دانشگاهی میزنن علم پزشکی است. میفرمان شاید در زمره، البته با کلمه شاید قطعی نمیگم، شاید در زمره علوم تجربی علم طب را بتوان چنین علمی دانست، زیرا طبیب علوم بسیار متفاوتی از جمله میکروب شناسی، دارو شناسی، بافت شناسی، بیوشیمی، فیزیولوژی و امثال اینها را باید بخواند تا از همه آنها برای تشخیص بیماری و درمان بیمار استفاده کند. لذا علم طب موضوع واحد ندارد اما غرض واحد دارد. علوم مختلفی است، موضوع واحدی هم نداره اما غرضش یکیه که معالجه بیماری های بدن انسان باشه. حالا خب اینجا الان یک گام به جلو ایشون برداشتن. شما هم خوشحال شدید. خب آقای سروش هم بالاخره آمد تو تیم ما. آمد تو تیم ما و داره با ما همراهی میکنه. یعنی میگه بالاخره علوم از حیث قایت دینی داره، غیر دینی داره، اسلامی داره، غیر اسلامی. ولی نه. یک گام آمد جلو خرابش میکنه. آقای سروش دیگه کارش نمیشه کرد. یک گام به جلو آمد اما گام را بر می داره و میگه نه. چی میفهمن؟ میفهمن درسته که این حرفایی که زدیم همینطوره. قایت وقتی که مطرح شد میشود از دینی و غیر دینی سخن به میان آورد، اما واقع مطلب این هست که هرگاه ما موضوع واحد نداشته باشیم اصلا علم واحد نداریم، اصلا علم نداریم. یعنی سالبه به انتفاع موضوعه. اول شما ثبت العرش ثم منقوش. بحث ما اینه که یک علمی داشته باشیم، علم واحد. و این علم واحد بگیم حالا دینی یا غیر دینی. اینجا اصلا صورت علم واحد است. در واقع چند تا علم. اون علوم هم هر کدام موضوع خاص داره. موضوع هم که گفتیم دینی و غیر دینی چی؟ نه راجع فهمیدین مطلب ایشون. اما باید بدانیم که وقتی میگوییم یک علمی موضوع ندارد و غرض و غایت باعث میشود که یک دسته از مسائل کنار یک دیگر نشانده شوند، در واقع میخواهیم بگوییم که ما اصلا علمی نداریم. در اینجا چند علم برای برآوردن یک غرض همکاری می کنند. دیگه علم واحد نیست. چندین علمه. و هر یک موضوع خودشون را دارن. اونم موضوع دارن. در موضوع هم که گفتیم که علم قابل به تقسیم به دینی و غیر دینی نیست. به دلیل موضوع داشتن و به دلیل موضوع داشتن اسلامی یا غیر اسلامی در اونها معنا ندارد. معنای علم بی موضوع مثلا در طب چیز این است که ما چند علم میشناسیم، مثل بافت شناسی، فیزیولوژی، میکروب شناسی. اینا هر کدام علمای مختلفی هستن که هر کدام موضوع معینی دارن. موضوع میکروب شناسی میکروب است. موضوع فیزیولوژی بدن انسان و کارکرد اندامها در بدن آدمی است. و هیچ چه که از اینها اسلامی یا غیر اسلامی ندارد. یک طبیب این علوم را که هر کدام موضوع دارند و مستقل از مکتبی بودن هستند گرد می آورد تا از اینها برای هدفش استفاده کند. بله، طب اسلامی داریم، اما چه معنا؟ به این معنا که یک طبیب از این اطلاعات برای درمان یک شخص مسلمان استفاده کند. اون میشه کاربرد دیگه، نه در علم ها، در اون کاربرد. یعنی تا مادامی که دارد درس میخوانه طبیب و مهارت طب را یاد میگیره، اسلام غیر اسلامی نداره. حالا که اینا یاد گرفته، چند تا علم را یاد گرفته، حالا میتواند یک بیمار مؤمنی را، مسلمی را مثلا مداوا کنه، میشه مثلا اسلامی. حالا یا غیر مسلم در خدمت اهداف اسلامی باشه، این انسان رو به هر حال کسی باشه که اسلام معالجه او را توصیه کرده به قایت، یعنی غرض. ولی این معنا خب حالا میتونیم بیان بگیم که پس بالاخره بازم علم طب دینی و غیر دینی داره، لااقل به لحاظ این غرض میفهمند دیگه، این خارج از علمه. ولی این معنا مقدم علم نیست و حقیقتا علم طب را علم طب اسلامی نمی کنن. باید بگوییم استفاده مسلمان از طب مانند استفاده مسلمان از دوچرخه سواری. چطور اونجا بتوانیم برای یه غرض خوبی دوچرخه سواری کنیم، اینجا هم میتونیم برای یه غرض خوبی از علم طب استفاده کنیم. کتاب علم دینی، اینی که نقل کردم من بهش، همون کتاب علم دینی، دیدگاه ها و ملاحظات، صفحه 326-327، این مطلبی است که ایشان فرمودند. خب حالا اینو باید ارزیابی بررسی بکنیم، نقاط درست و نادرست این بیان ایشون رو از هم جدا بکنیم. یک، ما از همون نقطه اول شروع میکنیم که ایشون فرمودند حکمای اسلامی گفتند که غایت تابع موضوع است، و اینا تفسیر کردن به این که یعنی ما میشهد که وقتی که علم موضوع، علم باشد که موضوع داشته باشد، غایت برمیگرده به همون موضوع، خودش حیث مستقل نداره. این را اینجوری معنا کردن. به نظرم این اشتباهه. یعنی این تفسیری که ایشون از کلام حکمای اسلامی ارائه دادند، این تفسیر غلطه. تبعیت غایت از موضوع به این معنا نیست که غایت خودش دیگه هیچ در حاشیه قرار میگیره و مقصود به رأس یا به الاصاله نیست. نه، اینجور نیست. مقصودشون این است که هر علمی که یک موضوع دارد، شناخت غایتش بدون شناخت موضوعش ممکن نیست. یعنی اگر بخوای غایت رو بشناسی، باید بری سراغ موضوع، موضوع رو بشناسی. نه اینکه، یعنی به عبارت دیگر اینجا مرادش یک بحث معرفت شناختی است، نه هستی شناختی. اگر طبق اصطلاح صحبت بکنیم، کلام حکما از منظر یک مطلب هستی شناسانه نیست. یعنی چه؟ یعنی هویت غایت را منکر نیستن. غایت خودش یک هویتی داره، موضوع هم برای خودش یک هویتی داره. بله، اونا نگاهشون معرفت شناختیه. فهم غایت و شناخت غایت در گروه اینه که ما موضوع رو بشناسیم. مثلا حالا با این مثال میزنیم که روشن بشه. مثلا در فلسفه اولا، حالا از همه علمها بهتره دیگه، این فلسفه واقعیش این است که از نظر چارچوب منطقی علم خیلی برجسته و شاخص است. در فلسفه اولا موضوع چیست؟ موضوع فلسفه چیست؟ موجود من حیث هو و موجود، بل موجود به ما و موجودون. لذا میگیم هستی شناسی. فلسفه علم هستی شناسی، موجود را از آن حیث که موجود است مطالعه میکنه، نه از این حیث که طبیعیه، یا از این حیث که واحده یا کثیره یا مجرده یا مادیه، به ایناش کار نداره. اون موجود به ما هم موجود. درسته؟ غایتش چیست؟ این علم. غایت فلسفه چیست؟ فلسفه اولا. بله آفرین. علامه طباطبایی که خب معمولا واقعش ایشون اومده فلسفه رو منقح کرده، انصافا خیلی خدمت کرده علامه طباطبایی در تفسیر که سنگ تمام گذاشته المیزان، در فلسفه هم انصافا بدایت الحکمه نهایه اصول فلسفه، هر سه کتابش هم کتابای خیلی خوبه هر سه تاش، واقعا اومده این فلسفه رو از همه اون دستاندازها و فراز و فرودها که از مجرا و کانال مشرا و اشراق و حکمت متعالیه عبور کرده بود، اینا مکتبهای روشهای مختلفی بود دیگه، بزرگانی از حکمت آمدن اونجا بحث کردن، علامه ای که محیط بر همه ایناست مجتهد مسلم بوده در این بحث، یعنی هم با مشرب مشرا و هم اشراق و هم متعالیه محیطه، دستشه مثل موم این نظام های فلسفی مشایی و اشراقی و متعالی همه تو دستشه، اومده این بدایه و نهایه رو در آورده که انصافا کتاب های سیار ارزشمندی هستن و اون اصول فلسفه هم که حالا از یک زاویه دیگری فلسفه را عرضه کرده اونجا ارزش فرق میکنه با این بدایه و نهایه. ایشان همین که فرمودن در اول بدایه اینجور فرمودم، من عبارتشون رو یاد داشت کردم خدمتون بخوانم. فمن موضوعها این موضوع حکمت الهی الذی یبحث عنه یبحث فیه عن اعراض ذاتیه هو الموجود بما هو موجود و غایتها، غایت حکمت الهی چیه؟ معرفت الموجودات علی وجه کلی و تمییزها اما لیس به موجود حقیقیه. به عبارت ساده تر یعنی تمیز دادن موهومات از واقعیات، یعنی وقتی که ما خواص و احکام وجود رو شناختیم ملاک داریم دیگه، قول هست یا نیست، میتونیم بگیم که قول واقعیت دارد یا موهوم است، شانس واقعیت دارد یا روح مجرد واقعیت دارد یا موهوم است، هر چی داره به ما بدن بگن آقا فلان مطلب واقعیت یا موهوم است، با این شاخص ها میتونیم تمیز بدیم. این بیان مثلا مرحوم علامه است در مقدمه بدایه که غایت را تعریف میکنه، یا اون بیانی هم که حالا مولا صدره و مرحوم سبزواری اینا دارن که میگوین که سیرورت الانسان غایت فلسفه حکمت چه علمی است، سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی، که هر اون کس ز دانش برد توشه ای جهانی است بنشسته در گوشه ای. سیرورت العالم انسان عالما عقلی، یا یعنی این انسان میشه یه عالم منتها عقلی، وجود عقلی عالمه که مزاحی هست کاملا با عالم عینی که عالم خارج عالم عقلیه. بله سیرورت الانسان عالما عقلی مزاحی. حالا این هم بله مسئله این است که اینجا این نیست که غایت اصلا نیستان، موضوع موجود به ما موجود، غایت هم برای واقعیتی داره، البته شناخت این غایت در گروه شناخت این واقعیت، یعنی شما وقتی میتوانید تمیز بدهید واقعیت رو از موهومات که موضوعتون رو خوب شناخته باشید. پس تبعیت غایت از موضوع از نظر حکما تبعیت در واقع هستی شناسانه نیست، تبعیت معرفت شناسانه است. پس این نکته اول. نکته دوم، اون نکاتی که بعد نمیخوام عرض کنم برسیم نشان به این بحث تمام شد. دو، از بحث های قبلی اگه خاطرتون باشه اون مباحثی که قبلا کردیم اینجا قابل استفاده است. در باب غایت چه عرض کردیم؟ در باب غایت علوم خاطرتون هست؟ چی گفتین در باب غایت؟ غایت علوم کی یادش هست؟ در باب غایت چه عرض کردیم؟ گفتیم غایات حالا اولیه و ثانویه، تفکیک قائل شدیم بین غایات اولیه و ثانویه، اینا مهمه ها، دوستان ملاحظه کنید. بله این که میگن روش فلسفی، فلسفه اونی که در فلسفه مهم هست موشکافیست، این در فلسفه دقت نظر، کنکاش و موشکافی و سطحی نگر نبودن، انباشته نگر نبودن، مثقالی بررسی کردن، نه فلی. این فلسفه است. دوزه ممکنه یه آدمی انباری از اصطلاحات فلسفه باشه ولی کن تفکر فلسفی خودش نداره، محفوظات فلسفی داره ولی هویت و دستگاه ذهنی خودش فلسفی نیست. یکی از یه ممکنه نه اصلا محفوظات فلسفی اون چنان نداشته باشه اما تفکرش فلسفی است. توجه فرمودید؟ این مهمه. یعنی ما باید برای خودمون عادت بدیم که اصلا از این سطحی نگری و زود قضاوت کردن و جمع المسائل فی مسالت واحده که از مغالطاته، از اینا پرهیز کنیم. یا به قول علامه ما بل عرضها رو ما جای ما بل زاد معمولا نگذاریم. غالبا ما بل عرض را جای ما بل زاد آدم ها میگذارن. آدم های دقیق و نظر اینجور نیستن. تو مسائل اجتماعی هم همینجوره، سیاسی هم همینجوره. مثلا رهبر انقلاب فکر فلسفی داره، ممکنه ایشون اطلاعات فلسفی زیادی نداشته باشه، تو این رشته مطالعات تخصصی نداشته باشه اما تفکرش فلسفی است. اندیشه ها، این کنجکاوی ها و زوایای مطلب در نظر گرفتن و قاطی نکردن و پرهیز از اینا، این تفکر. بعضی تفکرشون جدلیه، مثلا ساختمان فکر ذهنیشون جنبه جدل داره، ای الزام جدل. بعضی هم خطابیه دیگه. بله، حالا البته کم پیدا میشه که مشتمل بر همه اینها واقعا باشه که معصومین علیهم السلام هست. خب اون نکته خیلی مهمه. غایت اولیه هر علمی، آقا بلا استثنا، همون که دوستان شما اشاره فرمودید که آقا مگر علوم که موضوع واحد دارن مگر غایت ندارن؟ شد میخواد علم موضوع واحد داشته باشه؟ میخواد نداشته باشه؟ میخواد موضوعش واحد باشه؟ میخواد متعدد باشه؟ این علم یک غایت اولیه داره. اون غایت اولیه چیه؟ اون پی بردن به اون مطلبی است که در اون راستا مطرحه دیگه. حالا اگر موضوع واحده، راجع به موضوع واحد، اگر متعدده، راجع به متعدد. بالاخره اینجا از نظر عقلی و عقلایی یک غایت اولیه مد نظر همه هست. یعنی از همه جای مردم، از همه مردم همه جای دنیا بپرسه منطق به درد چی میخوره؟ منطق، علم منطق. میگه خب به درد این میخوره که صیانت الفکر عن الخطا، که فکر آدم را در تفکر مسموم بذاره دیگه، یه چارچوبایی به آدم میده. به قول حاشیه ملا عبدالله تفتازانی در اون کتابش اونجا فرمود که بله، آلتون قانونیتون حسابی تفکرین، آلتون قانونیتون تأس مراعاتها از ذهن عن الخطا الفکر. این قایت اولیش. فلسفه علامه فرمود چی؟ تمییز الواقعیات حقایق عن الموهومات. این قایت اولیه فلسفه است. حالا یه قایت های ثانویه هم میتونه داشته باشه. ثانویه کدومه؟ ثانویه حسب الاشخاص والافراد والعلماء تعلیم میشه. انگیزه های ثانویه است. ببینید، فارغ از این که این عالم دین داره یا بیدینه، مؤمنه یا غیر مؤمنه، سیاسی هست یا نیست، حزب اللهی هست یا نیست، هر چی میخواد باشه، تو این علم که وارد شد یک غایت اولیه‌ای برای این علم هست. این دنبال اونه، غایت اولیه‌اش. بله، در طول این غایت اولیه یعنی بر مرحله بعد اون وقت غایت ثانویه مطرح میشه. حالا فلسفه رو یکی یاد میگیره که فخر بفروشه، مثلا خود نمایی کنه، بگه منم فیلسوفم، در بین آدم ها بهش بگن فیلسوف، مثلا این پوز بده، خلاصه یه پرستیج پیدا کنه. یکی هم میگه من فلسفه رو میخوام بخونم در خدمت عقاید دین قرار بدم، میخوام ببینم اونجاهایی که از این میشه استفاده کرد استفاده کنم، اونجاهایی هم که میخوان ضربه بدن جلوشون بگیرم. میگه من فلسفه غرب میخوانم مثلا. میگه آ هگل برای چی میخونی؟ هگل به ما چه رفتی داره؟ حالا مولا صدرا میخونی به جای خود هگل؟ چیکار آقای مطهری چقدر وقت گذاشته خدا رحمت کنه؟ آقای مطهری کانت خونده، نمیدونم هگل خونده، دکارت خونده، اسپینوزا خونده، برکلی خونده، کتاب دیدید کتابش رو؟ اندیشه های تفکر فلسفی غرب، تفکر فلسفی غرب از منظر استاد شهید مطلع مطهری جمع کردن در یک کتاب 400-500 صفحه است. خیلی وقت داشته دیگه، اونم اون زمانی که منبع کم بوده. حالا که الحمدلله منبع خیلی زیاده، هر جا دست راست کنی یه منبعی هست. اون وقتا که اینقدر منبع کم بوده و اینم گم بوده، مهجور بوده برای طلاب و حوزویان و این چیزا، اصلا این فاز کسی وارد نمی‌شد. حالا آقای مطهری زحمت کشیده بهشون آقا به درد چی می‌خوره؟ میگه خب اولا می‌خواستم ببینم که اینا حرف حساب دارن یا نه. من آدمی هستم کنجکاو و حس کنجکاو. ثانیا می‌خواستم ببینم، مقایسه کنم با فلسفه اسلامی، قوت‌های فلسفه اسلامی را در همین مقایسه ها به رخ بکشم، که همین کارا ایشون کرده، خدا رحمتش کنه. بحث‌های تطبیقی شهید مطهری فوق العاده است. اگه یه مقدار فرصت داشته باشید، علاقه داشته باشید، ببینید اون شرح مبسوط منظومش، اونجا به خصوص شرح مبسوط منظومه ایشون خیلی معرکه است. اون چند نفر فیلسوف آشنا به فلسفه غرب پای درسش میشستن، نمیدونم دیدید یا ندیدید، متن درس که بالا نوشته است یک دنیایی است، اون پاورقی که سوال و جواب هاست یه دنیای دیگریه، و آدم حیرت میکنه از شهید مطهری که چطور تونسته در مقابل این همه سوالا یه جواب بده. خیلی بحث داره، خیلی بحثای خوب داره. حالا شرح شفا داره، شرح ارمشد مال اسفار داره، ایشون ماشاءالله در همه این زمینه‌ها معارف خیلی عمیقی داره. خب اونجاها نشان میدن مثلا اون معقول، حالا وقت نیست من میگم طولانی هم میشه ببخشید، معقولات ثانیه فلسفی رو که مطرح میکنه ها. ببینید میگه این معقولات ثانیه فلسفی، معقولات ثانیه که فلاسفه ما بی سر و صدا سالها و قرنها قبل گفتن، اینا از معجزات فکر بشر، اینا از معجزات فکر. چرا اینو میگه؟ اول رفته از معمای معرفت رو از هیوم به بعد مطرح کرده که یک مشکلی پیدا شده تو معرفت، هیوم این مشکل را برملا کرده، کانت اومده حل کنه نشده، هگل اومده حل کنه نتونسته، حالا ایشون تا هگل آمده دیگه زمانی که بحث میکرده، میگه آره همین را فلاسفه ما حل کرده بدون اصلا نسل صدایی هم ندن، گوشه در انزوا نشستن فکر کردن، اندیشه کردن، حرفاشون الان حل. من یه وقت رفته بودم خیلی سال، حالا شهادت ایشون بود، سال گردش رفته بودم اهواز، اونجا سخنرانی کردم تو دانشگاه و همین مطلب را با زبان ساده البته گفتم. دانشجو خدا شاهد جمع شدن دور من گفتن واقعا آقای مطهری چنین متفکری بوده؟ گفتم بله. وقتی مطلب را مطرح کردم، کانت به اون عظیمی نتونست حل کنه، آقای هگل به اون برجستگی، مدعی هگل از فلاسفه مدعی غرب آلمانه، نتونست حل کنه، آقای مطهری میگه این فلاسفه ما اینجوری حل کردن، توضیح میده. اینا هم گفتن آقای مطهری، گفتن بله آقای مطهری شخصیت برجستگیه و فلاسفه ما خیلی برجسته بودن. این هویت میده دانشجوها احساس همیشه که اتکای به نفس. بعضی افراد هم خود دیده همه اش از قبل صحبت میکنن، یک کاناله یک طرفه، اون وقتی مرعوب میشه این بنده خدا، میگه بس ما خود دست سر خجارتمون پایین است. و اینا خیلی مهمه با خدا شاهد، یک ظرافت هایی هست که در مسائل تربیت تعلیم باید مراقب بود. فیلمساز نمیدونم این بنده خدایی که چیز بازی میکنن چه از تئاتر، در تئاتر، در سینما، در فیلم، در تلویزیون، در انیمیشن، در کتاب مدرسه برای دانش آموزا از مهد کودک گرفته تا بالا، به قدری مهم هست که از اینا مهمتر نیست. و میدونید غربیا واقعش تو این زمینا آدم نمیخواد تعریف اونا رو بکنه، ولی تو این زمینا سنگ تمام میگذارن، از بهترین متخصص ها تو همه حوزه ها استفاده میکنن. ما نوعا کمتر بها داده میشه واقعش، نه بیشتر، حالا یه جمع میشن مثلا بالاخره یک گفتش که یه بنده خدا یه چا میکن، بله هر چی میکن با آب نمیذاره، گفت آب فایدهش چی است؟ من در اینجا میکنم آب نیست. گفت اگه برام آب نداره برای شما نان که داره که، شما چیکار دارید؟ بکن نان پولت بگی. حالا برای بعضیا واقعیش فیلم سازی و نمیدونم کتاب نویسی و داستان نویسی و غیره زاده، فقط دنبال همون نانه است که وجود داره، حالا آبش خیلی ملاک نیست، خیلی مهمه. پس یک اغراض اولیه داریم، ثانویه، یعنی ما عرضمون به جناب سروش اینه، ایشون خلط بین این اغراض، یعنی در اغراض اولیه باز الکلام الکلام، در اغراض اولیه دینی و غیر دینی معنا نداره. اینجا در واقع ما داریم حالا کمک ایشان میکنیم، ما که میخواد بگید دینی هست یا نیست. میگم در اغراض اولیه بله هر با شماست. در اغراض اولیه دینی غیر دینی معنی نداره. در اغراض ثانویه خب بله. همونطور که شما گفتید درسته و همه حرفاتون هم درسته. یعنی اغراض ثانویه بالعرض هست. وصف به حال متعلقه. در متن خود علم نیست. در واقع وصف عالم علمه. نه وصف خود علمه. این هم بس یک نکته که ما تفکیک بکنیم به این اغراض اولیه. حالا داریم اصلا یا نداریم؟ میدونم مقصودید معناش چیه. الان یکی از بحثاش دیگه، حالا ما چون مورد بحث ما نیست، ولی یکی از مسائلی که محل بحث و نظر اهل تحقیق اینه.
فلسفه اسلامی
که میگن
چون حکمای اسلامی بحث مطرح
کردن، همین باشه، این مشکلی نداره. قبلا هم گفتیم یکی از چیزایی که بگیم علم اسلامی یا دینی، اگر عالمش مسلمان بوده بگیم اسلامیه. این خیلی کم معون است، این مشکلی نداره. اون عالمش مسیحیه بگیم پس فلسفهش مسیحیه، اینم مسلمانه. این خیلی چیز اهمیت داری نیست. ولی آیا واقعا ماهیتاً دو تا فلسفه داریم یا نه، این محل بحثه. و حال اینکه موضوع واحده، فلسفه اولا رو عرض میکنیم، هستی شناسی. اون وقت به چه لحاظ فرق میکنه؟ حالا اینا مطالبی است ساده نیست، اینا روش بحث کردن. یعنی اونایی که مخالفن، اونایی که موافق هستن توی زمینا کارایی شده. چون تو بحث ما فعلا نیست، من وارد اینا نمیشم. اینا باید جداگانه کسی بخواد موضوع بحث قرار بده. خب اینا پس یک نکته را از اینا عبور کنیم، ببینیم نفش دقیقه این بحث رو تمامش کنیم. نکته یه همی شاید که سه ایشو دوتا سه نکته سه بود. این فرمایش ایشان که اگر علمی موضوع واحد ندارد پس علم نیست. چند تا علمه؟ مسامحتن میگیم یه علم. اگر علمی موضوعش واحد نباشه دیگه اصلا علم نیست. یک علمی شاخه علمی، نه، ما یک شاخه علمی مجزا در عرض شاخه ها دیگه نداریم. داری فهمیدین؟ این مسامحتا میگیم چند تا شاخه علمیه در واقع. مثل عام مجموعی هست، عام مجموعی که مثلا میگیم عسکر، لشکر، قوم، طایفه، اینا که دیگه یه هویت مستقل دیگه نداره، همین افراد هستن. مثلا 1000 نفر را میگن، فرض کن مثلا یک لشکر 1000 نفر دیگه، یه چیزی دیگه نیست جداگانه که اون یک واقعیت داشته باشه. این که ایشان فرمودن این درست نیست، که اگر علمی موضوع واحد نداشت و موضوع متعدد بود خودش علم به رأس نیست، نقیه حرف درست نیست. ولو موضوع واحد نداشته باشه، مثل همین اصول الفقه دیگه، الان خودشون مثال ذکر کردن دیگه، اصول الفقه یک علمیه. شما حالا اصول الفقه را بردار، چی میتونه جای اصول الفقه قرار بگیره؟ که بگیم چند تا علم را جمع کردیم شده اصول الفقه. یعنی عالم اصول الفقه قبلا یه چند تا علم یاد گرفته، حالا استفاده میکنه اینها را در این استنباط. چیه اون علم را یاد گرفته؟ علم ادبیات، بله، علم ادبیات هاشه که مستقل ده. اینها معرفت‌های مورد نیاز عالم اصول الفقه هستن. البته عالم اصول الفقه باید یک معرفت‌های پیشینی داشته باشه، اما نه اینه که اینها را ما بیاریم کنار هم بچینیم میشه اصول الفقه، چون نمیشه. طبم همینطوره، یعنی طبم که ایشون مثال ذکر کرده اونم درست نیست. حالا شما از هر عالمی بپرسید آقا موضوع علم طب چیه؟ پزشکی انسان، حالا طیور و دام و اینا رو کار ندارین فعلا راجع به انسان. موضوع علم پزشکی چیست؟ ها شما بفرمایید، شما این مقدار که دیگه مطلب واضحه. دکتر که رفتین از دکتر سوال کنیم موضوع علم شما چیه؟ ها؟ بدن انسانه دیگه. میگه آقا من سر و کارم با بدن انسانه. میگیم میخواد چکار کنی این بدن انسان رو؟ از چه حیث؟ چون دیگران هم راجع به بدن انسان سر و کار دارن، فیزیولوژیست هم سر و کار دارن، بافت‌شناس هم سر و کار دارن، اون هم راجع به بدن انسان سر و کار دارن. جناب عالی که راجع به بدن انسان مطالعه میکنید، یعنی رشته علم شما بدن انسان، از چه حیثیت؟ میگه از حیث صحت و صحت، سلامتی، بیماری و سلامتی. من بدن انسان رو از این زاویه مطالعه میکنم. در علم منطق گفتن استاد مستنظری که ممکن است موضوع واحد باشه اما حیثیت های مختلفی داشته باشه. از هر حیثیت که نگاه بکنیم به این موضوع واحد میشه یه علمی. مثال خیلی سادهش کلمه و کلامه، یادتون هست؟ کلمه و کلام، یه کلمه و کلام که چند چیز کلمه هست. حالا کلمه و کلام از یک حیثیت، اگه گفتی موضوع علم صرفه، همین کلمه و کلام از یک حیثیت موضوع علم نحوه، همین کلمه و کلام از یک حیثیت موضوع علم عروضه، همین کلمه و کلام از یک حیثیت موضوع علم معانی بیانه. حیثیت هاست دیگه، مردم میگن اگه حیثیت را برداره دنیا خراب میشه، اصلا قوام عالم به همین حیثیت ها بستگی داره دیگه. و کلمه و کلام یک واقعی چند حیثیت داره، بدن انسان یه واقعیته، آن چند تا حیثیت داره، از یک حیثیت میشه موضوع بافچناس. بافچناس هم روی بدن انسان کار میکنه از این حیث، بله؟ فیزیولوژیست هم کار میکند از اون حیث، بیوشیمیست هم کار میکند از یک حیث دیگری، طبیب هم کار میکند از این حیث. اینا با هم دعوان ندارن، میگه آقا من از این حیث دارم مطالعه میکنم. حالا خود این آقای سروش یه جا حرف خوبی زده تو بحث قبض و بستش داره، میگه علوم دو دستن، علوم مصرف کننده، علوم تغذیه کننده. این حرف قشنگیست. یعنی علوم بعضی هاشون مصرف کنندن، مصرفی، کارشون اینه که مصرف میکنن. بعضی ها علوم تولید کننده، حالا ایشون ما ببخشید اصطلاح درست هم مولد، علوم مولده، تولید کننده، علوم مصرف کننده. مثلا مثل فرسان بافشناسی، بیوشیمی، نمیدونم فیزیولوژی، این علمایی که ایشون ذکر فرمودن برای علم پزشکی چه نقشی دارن؟ اینا علوم تولید کننده. علم پزشکی از اینا مصرف میکنه، یعنی مصرف کننده است، اما نه اینکه اصلا موضوع نداره، خودش یک علمیه، عالمیه، لذا رشته علمی دانشگاهی دارد. علم طب جداست، علم همشهد که فیزیولوژی هم جداست، شاخه‌های آکادمی که مختلفی هستن دیگه، قاطی که نمیشه که. بله اون در خدمت اینه، یک فردی که یک فقیهی که میخواد استنباط بکند، حالا موضوع فقه چیه؟ مثال دیگه بزنیم، موضوع علم فقه چیه؟ موضوع علم فقه احکام مکلفین، فعل المکلف من حیث الاحکام شرعیه، تکلیفیه، وضعیه. این دیگه آقای فقیه شما درباره چه بحث میکنید؟ میگه روی فعل مکلف. میگیم از چه حیثیت فعل مکلف را؟ چون فعل مکلف حیثیت ها داره. میگن فعل مکلف را از این حیث که احکام شرعیش میخوام در بیارم، احکام تکلیفیه، احکام وضعیه. خب حالا همین آقای فقیه که موضوعش هم مشخصه دیگه، فعل مکلف یا افعال مکلف، یعنی چقدر علوم نیاز داره؟ علم فقه مصرف کننده است، یه خورده به علم کلام نیاز داره تا یه مبانی رو براش درست کنه، به منطق در یه حدی نیاز داره، به ادبیات در یه حدی نیاز داره، به همیشه که به اصول الفقه دوباره به قواعد اصول فقه نیاز داره. این که باعث نمیشه. پس نیاز وابستگی یک علم به علم دیگر غیر از اینه که اصلا یک علمی نیست، چند تا علم رو اومدن کنار هم چیدن، اینا رو اسمش رو مسامحتا گذاشتن علم طب. نه واقعا علم طب. مثلا اگر یک فردی وقتم گذاشت، اگر یک فردی بگید آقا هندسه، دو نگاه کنید، دو تا حرف میشه اینجا زد، میگه آقا علم هندسه موضوعش چیه؟ علم هندسه موضوعش چیه؟ کم متصل قاره‌ذرات، کم است، مقدار است، تاجه فرمودید متصل است، در پیوسته است در مقابل منفصل که عدد باشه، قار و ذات است در مقابل زمان و حرکت و اینا که متجدده. خب میگیم این کم متصل قار و ذات مصداقاشو برام بگو، خط، سطح، حجم، جسم تعلیم، اینا همشون کمن، کم متصل قار و ذات هست. یه بعدی، دو بعدی، سه بعدی، کمه یک بعدی، کمه دو بعدی، کمه سه بعدی، میشه موضوع هندسه دیگه. حالا یک کسی بگید نه آقا اصلا موضوع علم هندسه کم نیست، میگیم بچه چیه؟ میگه سه چیزه. سه چیز چی هستن؟ خط و سطح و حجم. یک قاعده کلی داریم، اون قاعده کلی چیه؟ هرگاه علمی موضوعش متعدد باشه نواهد، اگه گفتید چی میخواد؟ اگه گفتید جامعه میخواد. آفرین. هرگاه یه قاعده کلیستا، اگر علمی موضوعش واحد است که هیچ، اما اگر موضوعش متعدد باشه یه جامعه مشترک میخواد که اینا رو به هم ربط بده. مثلا تو این مثال هندسه که عرض کردم، اگر گفتید موضوع علم هندسه خط است و سطح است و حجم است، میگه جامعهش چیه؟ کمیت، کمیت متصل قابوس. مثلا در علم کلام، علم کلام، موضوع علم کلام چیست؟ العقائد الایمانیه، اعتقادات دینی. خب اعتقادات دینی که یک موضوع واحد که نیست، الاعتقاد بالله، الاعتقاد بالنبوه، بالمعاد، العقائد الایمانیه. جامعه میخواد یا نمیخواد؟ بله جامعه میخواد. مرحوم خواجه نصیرالدین، البته نه در کتابای کلامش ها، عجیبه بعضی علما مطالب یه علم رو یه جای دیگه گفتن. حالا مثلا فرض کنید که حقیر در بحث این منطق کار نمیکردم، اصلا این حرف خواجه رو بهش نمیرسیدم، چون در تجرید و نمیدونم کتاب کلامیشون نیست، اما در اساس الاقتباس اونجا که راجع به موضوع علوم بحث کرده است که علم منطقه، گفته اگر علمی موضوعش متعدد شد جامعه میخواد، مثل علم کلام. وقت میگه جامعهش چیه؟ میگه علی انکساب و الان مبدع واحده. میگه همه اعتقادات در علم کلام به یه مبدع برمیگرده، یعنی معادش هم آخرش به خداشناسی برمیگرده، نبوتش هم به خداشناسی برمیگرده، توحیدش هم هاکذا. آقای مطهری رحمت الله علیه در این آشنایی با علوم اسلامی میگه نه، میگه علم کلام موضوع متعدد داره، جامعش غرض واحده، جامع بیرونی، میگه غرض واحده. چه خواجه نصیر میفرمان؟ نه درونی است، انتصاب به مبدا واحده. خب حقیقت در کتاب درآمد آشنایی با درآمدی با کلام اسلامی اونجا گفتم که حق با خواجه است. مادامی که جامعه درونی داریم نوبت به جامعه بیرونی نمیرسه. اونجا بنده گفتم که اینجا حق به خواجه نصیرالدینه، نباشد مطهری. الانتصاب الی مبدا واحد. مقصود اینه که قاعده اینه، اگر چنانچه موضوعات متعدد شده یه جامعه میخواد، حالا جامعه یا درونیه یا بیرونیه، در هر صورت این خلاصه عرض این شد که این باعث نمیشود که علم از علم بودنش چه بشه؟ خارج بشه. نه واقعا یه علمیه، شما بگرد جامعهش رو پیدا کن. حالا جامعه گاهی غرض واحده، گاهی هم امر درونیه. اینم شد سه تا مطلب. بله جمع هم دیگه همین رو گفتم دیگه، روح مطلب همین رو که عرض کردم دیگه، بیشتر معطلتون نکنم، وقتم تمام شده. بله the time خلاصه یه سنیش تمام شد دیگه وقتم. خب دیگه التماس و دعا خدمت داریم، عمری انشالله باشه بعد از دیگه تعطیلات ماه سفر که درس ها شروع میشه انشالله ادامه میدهیم. یک بخش از فرماشات آقای سروش گفتیم که ایشون گفت علم رو در مقام ثبوت موضوعا و روشا و غایتا، حالا علم در مقام اثبات که بحث پرسش و پاسخ ها باشه انشالله اینو بعدا بررسی میکنیم. یا صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.